بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان و سروران گرامی. تسلیت میگم شهادت سید حسن نصرالله رو خدمت تک تک بزرگواران. انشاءالله که خون پاک همه مجاهدینی که زمین ریخته میشه چشمه ای بشه برای اینکه ما بتونیم ازش بنوشیم، برای قیام خودمون یاد بگیریم چگونه ایستادن رو بفهمیم که میشه در راه حق تا پای جان اینطوری ایستاد. امیدوار هستیم که خدا به ما توفیق زندگی و مجاهدانه رو بده. انشاءالله که این غم‌ها و حزن‌ها و انواع اقسام بلاهایی که به سر مقاومت میاد برای ما تبدیل به نیروی بشه که ما رو هم آدم‌هایی بکنه از جنس انسان‌های مقاوم در مسیر حق، اونهایی که می‌ایستن و از هیچ چیز نمی‌ترسن و به بهترین شکل ممکن وظیفه خودشون رو انجام میدن. انشاءالله که چنین زندگی نصیب همگی ما باشه و همه ما توفیق زندگی مجاهدانه و مرگ شهادت گونه رو انشاءالله داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحال هستیم که شروع این کتاب همزمان میشه با شهادت این مرد بزرگ و امیدوار هستیم که به فرمایش استاد وقتی کسی از دنیا میره و اونم شهید باشه تازه دستش خیلی بازتر میشه برای اینکه تو اون زمینه‌ای که خودش قوت داره بتونه به بقیه کمک کنه. انشاءالله که ما در مسیر شکوفایی تعقل که بزرگترین گوهر برای زندگی موحدانه هست انشاءالله که مدد بگیریم و بخوایم که برامون این اتفاق بیفته، وساطت کنند برای ما تا انشاءالله ما هم در حد وسع و توانمون، در حد اون چیزی که باید باشیم، بتونیم به بالاترین مراتب شکوفایی عقل برسیم انشاءالله و واسطه میکنیم شهدای مقاومت رو در این مسیر که قطعاً در اوج تعقل و شکوفایی عقل بودند، اونهایی که مسیر حق رو انتخاب کردند و لحظه ازش کوتاه نیومدند. انشاءالله که این استفاده رو بتونیم همگیمون داشته باشیم تا آخر این دوره همواره یاد این شهدا رو در قلبمون زنده نگه داریم، اتصال خودمون رو باهاشون حفظ کنیم و ازشون حقیقتا بخوایم که این وساطت رو برای ما رقم بزنن. خب انشاءالله ما در خدمت بزرگواران خواهیم بود با آخرین کتاب از کتاب‌های دوره تحلیل نویسی. میدونم که خیلی از بزرگوارانی که تو جمع هستن 3 تا کتاب قبلی رو نبودن، کتاب 4 رو رسیدن. هیچ مشکلی نداره، اینا کتابایی که به هر حال از هر جایی که کتابای موضوعی خوبیش اینه که هر کدومش رو که بخونیم به هر حال برای خودش یه ساختار ویژه‌ای داره. ما در خدمت دوستان بودیم توی دوره‌های قبل با بحث اصلاح روی کرد در مراجعه به قرآن، در رجوع به قرآن و موضوع ساختار وجودی انسان از منظر ذکر و کتاب آخری هم که با هم مطالعه کردیم و مرور کردیم زیرکی در میدان عمل بود که خدا رو شد در میدان انتخاب بود که خب خدا رو شد خیلی کتابای فوق‌العاده‌ای هستن. حتما پیشنهاد میشه دوستانی که در دوره تحلیل نویسی هستن برای خودشون برنامه بذارن این کتاب‌ها رو بخونن. دوره تحلیل نویسی یعنی دوره‌ای که ما می‌خوایم انشاءالله وارد بحث پیاده سازی قرآن در جامعه بشیم و قطعاً خیلی از توانمندی‌های خودمون رو به لحاظ ساختاری باید بشناسیم. خیلی از نکاتی که توی این کتاب‌ها وجود داره حقیقتاً ما رو توانمند می‌کنه برای اینکه بتونیم انشاءالله حضوری مؤثر در عرصه‌هایی که هستیم با توجه به قرآن انشاءالله داشته باشیم. کتاب ساختار وجودی انسان از منظر عقل یکی از کتاب‌های بسیار بسیار زیبا و فوق‌العاده استاد هستش که حتما اگر شما هم بخونید به این نتیجه خواهید رسید. به شدت بحث کاربردیه، برخلاف ظاهر این بحثا که آدم احساس میکنه اینا خیلی بحثای فلسفی سنگینی هستن، وقتی وارد کنه مطلب میشیم و وقتی یه مقدار اون رو عینی‌تر مشاهده میکنیم میبینیم که جزء مباحث بسیار کاربردی در حوزه شناخت انسان هستش. این که ما قدرت نگاه ساختاری رو نسبت به یه موضوع بتونیم پیدا کنیم، این که ما بتونیم یک چیزی رو به شکل ساختاری اساساً تعریفش کنیم و بشناسیمش، خودش قدرت خیلی زیادی به فرد میده. فارغ از این که ما با این کتاب میخواییم توی عمل و تو زندگیمون چه کنیم، خود این شناخته و خود این نوع نگاه به شدت میتونه در توانمند کردن ما اثرگذار باشه، به این دلیل که بحثای ساختاری بحثای حقیقتا بحثای پروپیمونی هستن، به نوعی ما رو مسلط به یک ساختار میکنه و این تسلطه خیلی جاها به کار میاد. ما کتاب های ساختار وجودی که توی مدرسه هست رو دوستان همه میشناسن. ما در حوزه در واقع بحثای ساختاری 5 تا کتاب اصلی داریم که این 5 تا از ساختار وجودی انسان شروع میشه. بحث ساختار وجودی ناس یا جامعه رو داریم، ساختار وجودی هستی رو داریم و 2 تا ساختار وجودی انسان مجددن، این دفعه از منظر ذکر و همچنین از منظر عقل، که البته این ساختار وجودی انسان رو شما میتونید با بحث کتاب بُعد جنسیتی انسان تکمیلش کنید. یعنی از نظر مطالب این 5-6 کتاب خیلی کتابای فوق‌العاده‌ای هستن. اینا حکم نقشه دارن. کسی که این کتاب‌ها رو یاد می‌گیره انگار که به نوعی نقشه‌خوانی موضوعات قرآن رو یاد گرفته. حالا بحث هستی که به صورت مشخص میره روی هستی شناسی قرآن و انواع اقسام مباحثی که توی بحث هستی شناسی اهمیت داره، از خود ساختار عالم گرفته تا وحی و تا نمیدونم موضوع غایت و قیامت و همه رو توی این کتاب جا داده. بحث جامعه و ارتباط هویت جمعی انسان رو، نقشش رو ما میتونیم توی کتاب ساختار وجودی ناس ببینیم. ساختار وجودی انسان هم که به صورت پایه اون توانهایی که به صورت مشترک در همه انسان ها وجود داره و باید یکی یکی اینها فعال بشه، پاکسازی بشه و مطهر بشه تا به غایت برسه رو به همون نشون میده. خب بُعد جنسیتی هم از اسمش مشخصه، به نوعی این بحث ساختار وجودی انسان رو از بُعد جنسیتی هم یاد مطرح میکنه. البته نوع، حالا دوستانی که خونده باشن میدونن این نوع بیانش مقدار متفاوته، ولی به هر حال این دوتا کنار هم خیلی تکمیل کننده هستش. ساختار وجودی ذکرم که با هم دیگه خوندین، خیلی همطور که دوستان این که تشریف داشتن یا عزیزانی که کتاب رو خونده باشن میدونن، خیلی تو فضای همطور که از اسمش مشخصه یه توان ویژه‌ای در انسان رو دست گذاشته به اسم ذکر و همون چیزیه که ما به عنوان توجه نفسانی میشناسیمش. این توجه نفسانی خودش یه ساختاری داره که هر چقدر اون ساختار اون نقشه کامل‌تر در ذهن ما شکل بگیره، ما خب قاعدتا بهتر میتونیم ازش استفاده کنیم. مثل این میمونه که ما میگیم که ببین وقتی من وارد یه شهری میشم، اگه نقشه اون شهر رو داشته باشم، مثلا بدونم چه معادن طبیعی داره، کجاش مسجده، کجاش بیمارستانه، کجاش جنگله، نمیدونم خاکش از چه نوع خاکیه، درختاش چه ویژگی هایی دارن، کسی که این رو بدونه نوع ورودش به اون شهر و نوع استفادهش خیلی متفاوت میشه تا اون کسی که اینها رو ندونه و بخواد وارد اون شهر بشه و بگه که خب حالا دیگه من دارم زندگیمو میکنم تو این شهر، حالا اتفاقی یه بارم از این درخت استفاده میکنیم، اتفاقی یه بارم از این استفاده میکنیم. اما وقتی نگاه نقشه‌ای و ساختاری در ما شکل میگیره، اتفاق خیلی جالبی که میفته اینه که اصلا خود فهم این نقشه و این ساختار خودش یه توانمندیه. یعنی وقتی آدم میگه ببین من یه کتاب میخونم باهاش چیکار کنم، میگه ببین کتاب‌ها خود یادگیریشون ایجاد توان میکنه. این کتاب که کتاب ساختاری هست، خودش یه توانمندی ویژه و متفاوتی رو در انسان رقم میزنه اگر که آدم مطالعه کنه. این کتاب جزء کتاباییه که نه فقط عقل، کلن کتابای ساختاری این شکلی هست، خیلی احتیاج دارن که خود فرد درگیر مباحث بشه. بعضی از کتابا رو میشه شنید، یعنی ما اگه بشنویم به هر حال یه کلیت خوبی تو ذهنمون شکل میگیره، با موضوع آشنا میشیم، خوبه. کتاب عقل رو اگه ما بخوایم که به نتیجه برسیم توش، خیلی احتیاج به خوندن خودمون داره، که ما از همین اول پیشنهاد میکنیم دوستان حتما برنامه‌ای که برای خودشون می‌ریزن یه جوری باشه که بخونن و وارد جلسه بشن، به دلیل اینکه اگه خونده نشه اون نقشه تو ذهنمون شکل نمیگیره. مباحث شنیده میشه، شاید موردی یه چیزای خوبی هم اون وسط مثلا گفته بشه، ولی اونی که مفیده و اونی که در قرآن خوندن ما تحول ایجاد میکنه، داشتن این نقشه تو ذهنه. همونطور که مثلا هر چقدر مصطفی وجودی انسان رو بهتر تحلیلش میکنیم، هرچی جلوتر میریم تو سوره های قرآن بیشتر متوجه میشیم که مثلا این سوره خیلی موضوع عمل رو داره اینطوری مطرح میکنه، بحث ایمان رو از این زاویه مطرح میکنه. برامون مهمه چون نقشه داریم، برامون مهمه ببینیم که مثلا تو این سوره فعل رو کجاها میتونم رویتش کنم، چجوری میتونم فعل رو در ساختار خودم اصلاح کنم با استفاده از این سوره، چجوری میتونم اون خیال‌ها و اون در واقع وهم و گزاره‌هایی که باید ایجاد بشه رو از بستر سوره میگیرم. حالا تو عقل هم همین داستانه. هر چقدر که من این ساختار رو بهتر بدونم، قطعا توی یکی از دستاورداش تفاوت در شیوه قرآن خوندن منه، که خب ما خیلی احتیاج به این داریم. میگم دیگه وقتی ما وارد دوره تحلیل و کتاب‌های بعد از تحلیل میشیم، واقعا قرآن خوندنمون خب قطعا باید عمق بیشتر بگیره، دقت بیشتر بگیره، اتقان بیشتری داشته باشه، چرا که تو منطقه هستیم که انشاءالله قایتش پیاده سازی قرآنه. پس ما باید برای همچین چیزی خودمون رو هم لحاظ علمی هم به لحاظ عملی خیلی در منطقه توانمندی‌های خاص این دوره قرار بدیم. یکی از نکاتی که باز اول من سلام عرض کنم خدمت همه بزرگوارانی که به جمع پیوستن، انشالله که حال همگیتون خوب باشه، بنده هم تسلیت عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، عرضم به خدمتون که یکی از مباحثی که حالا توی خود کتاب هم بهش اشاره شده، که این موضوع عقل رو ما خیلی جاها میتونیم ببینیم. دوستانی که توی کارهای منظومه تفکر هستن به خوبی میتونن بحث عقل رو توی کتاب‌های تفکر به ویژه تفکر بنیادی دنبال کنن، اونهایی که بحثای تدبر رو خیلی جدیتر دارن دنبال میکنن، موضوع تو کتاب تدبر چیستی چرایی چگونگی اونجا یه بحث مفصلی در مورد عقل مجدد مطرح شده، حالا هر کدوم هم از زاویه اون کتاب. توی کتاب فرآیندشناسی رشد ما بحث عقل رو داریم، و توی کتاب در واقع حجت و حکمت هم به نوعی از این موضوع عقل استفاده شده، و خیلی از جاها، خیلی از کتاب‌های موضوعی مدرسه خلاصه این بحث رو با خودش داره تو هر کدوم هم از زاویه اون کتاب. یعنی اگه مثلا داره در مورد فرآیندشناسی رشد میگه، داره از عقل در اون سیستم صحبت میکنه. اگه بحث تفکره، داره عقل رو از ناحیه تفکر و نسبتش با تفکر بررسی میکنه. این رو عرض میکنم از این جهت که این بسته‌ای که در حوزه عقل وجود داره به شدت محل سرمایه گذاریه. حالا هر چقدر بریم جلوتر بیشتر این رو متوجه میشیم. حتی اگه همین عناوین فصول کتاب رو با هم دیگه بخونیم، ما بیشتر متوجه این میشیم که این گوهر بسیار بسیار ارزشمند که در اختیار انسان قرار داده شده، چقدر خوبه که انسان باهاش حقیقتا مثل یه گوهر برخورد کنه، حسش این باشه که من باید اینو کشفش کنم، اینو باید بشناسمش، اینو باید استفاده کنم. یکی از مباحثی که همواره ما گرفتارش میشیم اینه که نسبت به موضوعاتی که خیلی شنیدیم، خیلی تکرار شده، حس اشباع شدگی داریم. طبیعت آدم هم همینه. من احساس میکنم خیلی، من میدونم عقل چیه دیگه، معلومه عقل چیه، معلومه خدا کیه دیگه، حالا خدا رو که دیگه میشنه. اینا از یه جنس هن. اینا وقتی میایم توی بحثش میبینیم که ما به دلیل اینکه تصویرمون اینه که در موردشون میدونیم، هیچ وقت احساس نمی کنیم که باید یه برنامه بلند مدتی برای فعالسازی و شناخت بیشتر اونها داشته باشیم. مثلا خود تدبر، مثل تفکر، اینا گوهرهای وجودی انسان، یا مثلا بحث ذکر که مطرحش کردیم. خب اینا هر کدومشون که در انسان به منطقه شکوفایی برسه و دائما در حال ارتقا باشه، خب همه ابعاد زندگی انسان در دنیا و آخرت رو تحت تأثیر خودش قرار میده. و چقدر خوبه که ما یه لیستی از موضوعاتی داشته باشیم، یه فهرستی از موضوعاتی داشته باشیم که بگیم ما مثلا میخوایم در طول چندین سال روی اینها تمرکز داشته باشیم، میخوایم فکر کنیم، میخوایم مطالعه کنیم، میخوایم وضعیت خودمون رو ببریم به سمت ارتقاء در اینها. که یکیش قطعا از اگه مثلا بگیم 5 تا موضوع اصلی انتخاب کنیم از منظور توانهای خودمونه، از توانهای خودمون قطعا یکیش توانه چیه؟ توان ما هست در حوزه رجوع به عقل و شکوفا شدن تعقل در انسان، که در کنار بحث تدبر و در کنار تفکر و ذکر، اینها میتونن به صورت بنیادی ساختار ما رو اصلاح کنن، تغییر بدن و ما رو به اون نقطه‌ای برسونن که انشاءالله رو به حرکت‌های گام‌های بلندتری در حوزه درجات کمال باشه. اینا چیزاییه که خب به هر حال ما باید برامون خیلی خیلی موضوعیت داشته باشه، اینکه سرعت در رشد، سرعت در تحول، تغییر کردن، اینکه من وقتی خودم رو نگاه میکنم میبینم که چند سال میگذره هیچی در من تغییر نمیکنه، هیچ رفتار بهتری در از من بروز نمیکنه. بروز که نمیکنه هیچ، بعضی وقتا متاسفانه ممکنه رفتارهای برعکس، یعنی به جای بهتر شدن بدتر شده باشم. اینا همه نشانه های اینه که من برای توانهای درونی خودم برنامه ریزی ندارم، نشونه اینه که یه برنامه رها دارم. حالا چه به این هر کاری میزنیم، میخوایم به این نقطه برسیم. کتاب ساختار وجودی عقل کتابی هست که میشه بر اساس اون یه برنامه ریزی خیلی خوبی آدم داشته باشه، از جهت اینکه این ساختار رو در خودش به نوعی کشف کنه و ازش نهایت استفاده رو ببره و بعد به فکر این باشه که حالا که اینا رو فهمید چجوری میتونه اینا رو بیشتر کنه، این فهمه رو چجوری میتونه بالاتر ببره. این کتاب یک همچین وضعیتی داره، این برنامه رو میده، این اطلاعات رو میده، نظم خیلی خاص و ویژه‌ای داره. سه فصل اول این کتاب بحثی که مطرح میکنه کاملا بر اساس آیات و روایات میاد یه بررسی تو حوزه عقل انجام میده که اصلا عقل چیه، که حالا الان سفصلشو با هم دیگه میبینیم. اینا سفصل اول کاملا آیه و روایته و خب از این جهت خیلی جالبه. یعنی چرا خیلی جالبه؟ چون مثلا وقتی ما مواجه میشیم با اینکه الان اگه به ما بگن عقل چیست، ما خب یه هر کدوم به هر چیزی که بلد هستیم و خوندیم و فهمیدیم یه تعاریفی از عقل تو ذهنمون شکل گرفته. اما وقتی وارد کتاب میشیم به شدت این چیزی که در ذهن داریم رو میتونیم اصلاح کنیم، تغییر بدیم و اصلا از زاویه دیگری به موضوع عقل نگاه کنیم. سه فصل اول این کتاب به شدت به این موضوع میپردازه و آیاتش و مخصوصا روایت هایی که در حوزه عقل میاد جای تأمل خیلی زیاد داره. از فصل چهارم، یعنی پس فصل اول کتاب شد، یکی اولین بحثش فصل اولمون هستی عقله، که خب میگم این کتاب جزء کتاباییه که به نوعی از یه مفهوم بنیادی، یعنی با عقل به عنوان یک حقیقتی در هستی مواجه میشه. اینجوری نیست که عقل رو اون قوه استدلالگر درون انسان فقط بدونه، میاد اساساً یه هستی شناسی در ساحت هستی به مطالعه عقل میپردازه، که اساساً عقل رو بیاد از جهت هستی شناسی بررسی کنه، که خیلی بحث جالبی تو فصل اول مطرح میشه. توی فصل دوم انسان و عقل رو مطرح میکنه، یعنی یه حد میزنه. حالا دوستانی که با کتابای ساختار کتابای طلب و لاحسی آشنا باشن این سیستم رو میشناسن. تو کتابهای طلب و لاحسی این همش همین شکلیه، یعنی اول با یه موضوعی از جهت هستی شناسیش مواجه میشین کامل، بعد یه سری اختصاصاتی که اون موضوع در انسان پیدا کرده رو میتونیم جستجو کنیم. اینجا هم همینه، اول هستی عقل مطرح میشه، بعد ارتباط بین انسان و عقل مورد توجه قرار میگیره که تو این قسمت یه سری کلمات و اصطلاحاتی که همیشه ذهن ما درگیرشه و شاید خیلی هم روی تمایز اینها ما کار نکرده باشیم، توی فصل دوم مطرح میشه. موضوعاتی مثل نفس، مثل فطرت، مثل روح، مثل ارتباط عقل و روح و انواع اقسام اصطلاحات و در واقع کلید واژه هایی که توی این فصل به نوعی باز تعریف میشه، ارتباطش با مراتب رشد توی انسان مطرح میشه و اینکه حالا در این مخصوصا برای کسایی که در حوزه رشد و حالا موضوعات انسانی بیشتر فعالیت دارن و مطالعه دارن، این قسمت خیلی قسمت جالب توجهی میتونه باشه. و در نهایت توی فصل سوم که موضوع شکوفایی عقل هستش، ما با بروزات عقل مواجه میشیم، کارکردهای عقل رو میشناسیم، نشانه های عقل رو ببینیم. الان میخوام ببینم من آیا چقدر از عقل بهره مندم. خب باید یه سری نشانه باشه دیگه. به ما گفتن که قبل از اینکه به حساب شما رسیدگی بشه، شما به حساب خودتون برسید. قبل از اینکه بیان به من بگن که نمره عقل تو و بهره تو از عقل چقدره، من باید بتونم این موضوع رو خودم به نتیجه برسم. قبل از اینکه به من بگن ایمان تو در چه حدیه، من خودم باید این رو ارزیابی کنم. ارزیابی در دنیا فایدهش اینه که وقتی من در دنیا به ارزیابی خودم میپردازم، فرصت میکنم که این ارزیابی رو ارتقا بدم. اما به خاطر همین ما باید قبل از حساب رسید این ارزیابی ها و حساب های خودمون برسیم. خب من یه سری شاخصه میخوام. توی فصل سوم یه سری از این نشانه ها و شاخصه ها رو مطرح میکنه، هم در حوزه زندگی فردی این نشانه ها رو میگه، هم در حوزه زندگی اجتماعی. انواع بهره مندی های از عقل رو هم توی این فصل برای ما مشخص میکنه. پس ما تو سه تا فصل اول همه مطلبی که در واقع میخونیم در مبنای آیات و روایاته، نه اینکه فصلهای بعدی آیه و روایات نداشته باشه. فصلهای بعدی در واقع میاد چیکار میکنه؟ همچنان از آیه و روایت استفاده میکنه، اما نکته ای که توش وجود داره اینه که میاد اونجا دیگه بحث رو به صورت ساختاری مطرح میکنه. ما تو فصل اول مورد مورد با اینا مواجه میشیم، مثلا میگیم که خب هستی انسان چیه، هستی نفس چیه، حالا هستی فطرت چیه، حالا عقل کجاست. میام اینجوری موردی نگاه میکنیم. توی از فصل چهار به بعد، همونطور که از اسمش مشخصه، تازه موضوع ساختار عقل مطرح میشه. و خیلی خیلی اینکه میام یکی باید کتاب رو بخونه تا این پیوستگی مطالب در ذهن شکل بگیر. توی بحث ساختار عقل که توی پرانتز این هر کدومشون یه اصطلاح، مثلا اینجا ساختار عقل رو با موضوع اولوالالباب مطرح کردن، ما اینجا متوجه میریم به سمت این که اصلا ببینیم خود عقل این بنیادش و پایه و اساسش رو چی سواره، که موضوع نیاز و رافع نیاز به نوع اینجا مطرح میشه. که حالا این یه بحث خیلی جالبی داره که انشاءالله در جای خودش بهش بپردازیم. موضوع این که اساساً ارتباط بین نیازهای انسان، رافع نیاز، نحوه حرکت انسان از این نیاز به رافع نیاز، این سیر از نیاز. حالا اینو دوستانی که باز کتاب تدبر در اسما رو خونده باشن میدونن یه همچین چیزی رو اونجا هم داریم، ولی حالا این بحثش خیلی اینجا متفاوت میشه، استفادهش فرق میکنه. نیاز و رافع نیاز رو مطرح میکنه با یک چرخه، این که تو این چرخه ما یاد میگیریم که بر اساس حالا سوره های مثل سوره اعلا مثل سوره رعد، نمیدونم دعاهایی که مثلا مناجات خمس عشر که کتاب ساختار ذکر هم بر اساس اون نوشته شده بود، اینجا یه فرایندهایی تعریف میشه، گامهایی تعریف میشه که از این نیاز تا رافع نیاز چجوری طی میشه و این برگشتش چه اتفاقی میفته. اینا موضوع این فصله که ساختار عقل رو مطرح میکنه. توی فصل پنجم ما موضوع ولایت عقل رو بر تفکر میبینیم. من یه نکته ای رو همین توی این قسمت بگم، برای که یه ذره ذهنمون، چون داریم کلیات رو میگیم، یه ذره ذهنمون بازتر بشه. ببینیم، ما وقتی ساختار وجودی انسان رو مطرح میکنیم، ساختار وجودی انسان یه حالت بدون بُعد داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم که ببین یه ورودی داری اینجوری میچرخه، اول اینجوری مثلا میگیم مطرحش میکنیم، میگیم که نگاه کن یه چیز داری، شما یه سری یه ورودی داری، این حواسته، بعد این حواس میاد تبدیل میشه به یه سری تصاویر، شما این تصاویر رو با قوه وهمت کنار هم دیگه قرار میدی، تقوه عقل رجوع میکنی، عقل برات صحت سنجی میکنه، تو اون رو میپذیری، در ناحیه برنامه ریزی و انگیزه ها و نیت ها و اینها تو اینو تقویتش میکنی تا در عمل اون رو به تثبیت برسونی. یعنی چیزی که وارد میشه، تصویری که درست میشه، گزاره‌ای که شکل میگیره، اینها در نهایت توی عمل نمایان میشه و عمل رو تثبیت کننده این ساختار میدونیم که اگر اختلالی توش باشه، هر جا اختلال داشته باشه، خب عمل هم به همون اندازه معیوبه و به همون اندازه فرد رو در سیستم معیوب خودش نگه میداره. اما از جایی که اصلاحات انجام بشه، ورودی پاک و طیب باشه، خیال پاک و طاهر باشه، خباثت تو هیچ کدوم از اینها راه پیدا نکنه، گزاره ها گزاره های حقیقی و درست باشن، استناداتش با عقل چک بشه، ایمان در فرد به صورت حقیقی شکل بگیره که خود اینا هر کدوم مرتبه پیدا میکنن، عمل چی میشه؟ عمل تثبیت میکنه این ساختار رو در اون مسیر حق. به خاطر اینه که نشانه این که میگن اگر کسی کار خیری انجام بده، نشونه پذیرفته شدنش اینه که یک کار خیری از دیگه ای رو راه بندازه، همینه. یعنی اینه میمونه، من تو این کار الان قوی شدم، ساختارم قوت گرفت، خب دوره بعدی اینو بهتر انجام میدم، قلمروش رو بیشتر میکنم، قوتش رو افزایش میدم. ما تو ساختار وجودی انسان با یه همچین چیزی مواجه میشیم. ساختار وجودی عقل میاد بود میده به این داستان. یعنی انگار که این ساختاره که ما تو ساختار وجودی انسان یاد گرفتیم رو برای ما وصل به یه سیستم بالادستی میکنه. یعنی این عقل یه جورایی اینجا که گفته ولایت عقل بر تفکر، اصلا ساختار عقل میاد یه هیمنه‌ای داره به کل ساختار انسان و اون رو چیکار میکنه؟ اون رو میاد بهش از زاویه انگار که بهش یه عمود بزنیم ببریمش بالا، این کاری که تو هندسه و اینا میکنن. انگار ساختار وجودی عقل ما رو با ساختار غیب عالم مرتبط میکنه. این نقطه ایه که از این جهت توی عقل، باز عقل رو برای ما خیلی پر اهمیت میکنه، چون یکی از مشکلات ما در حوزه تحول و رشد و رسیدن به کمالهای بالاتر اینه که نوع ارتباط ما با عالم غیب و ملکوت برامون همواره یه حالی از ابهام رو داره و همیشه یه جورایی نسبت بهش دوچاره چی هستیم؟ دوچاره یه حال این که خب چی شد؟ غیب که غیبه، مثلا چی کارش کنم؟ عقل میاد این بُعد رو در انسان چکار میکنه؟ تقویت میکنه. پس ما موضوع ولایت عقل و تفکر رو توی فصل پنجم که ساختار وجودی اولوالابصار اسمش رو گذاشتن، انشاءالله باهاش مواجه میشیم. حالا ما برسیم به اون فصل های مجموعه مطالبی اصلا در مورد این خود این اصطلاح اولول که میاد، مثلا اولول ابصار، اولول عزم، اولول نمیدونم الباب، اینایی که توی قرآن داریم، شالا اونجا یه کلیتی اول ازش مطرح میکنیم، بعد وارد هر کدوم میشیم و میبینیم که نسبتشون با عقل چیه. پس تو فصل پنجم این ولایته باز خیلی اهمیت پیدا میکنه، اینکه جایگاه تفکر و تعقل رو نسبت به هم به ما نشون میده، اینکه برای ما مشخص میکنه اینا چجوری رو هم ممکنه اثر داشته باشن. و توی فصل ششم وارد موضوعی میشیم که ساختار وجودی اولول علم رو میگه، که در واقع ولایت چی هستش؟ ولایت عقل هستش بر علم. ببینید این که از موضوع ولایت استفاده میکنه، هر جا بحث ولایته یعنی یه ساختار. اساسا ولایت با مفهوم ساختار در وجود ما شکل میگیره و خیلی واژه ولایت که حالا میگم انشالله برسیم تو هر فصلی یکم اینا رو باز میکنیم، چون خیلی اینا مطالب مهمیه. این ساخت مثلا بحث ولایت یک مفهوم بنیادی در هستیه که حالا توی کتاب طلب و در کتاب مفصلا بهش پرداخته. ولایت یه بحثیه که میخوام بگم هر جا واژه ولایت میاد، اینکه تو پرانتز مثلا زدن ساختار وجودی اولول علم، به خاطر واژه ولایته. ولایت با خودش ساختارمندی میاره و اساسا ولایت در یک ساختار تعریف میشه که اگر آدم اون ساختار رو هر چقدر بیشتر بشناسه بفهمه، یکی از دستاوردهای این شناخت افزایش قدرت ولایت پذیریشه. این ولایت پذیری خودش یه قدرته، یه توانه، یعنی این که من آدم ساختارمندی میشم. ولایت پذیری، ما ولایت پذیری رو نوعا میاریم در ارتباط با ولی و اطاعت از ولی، خیلی هم درسته، اصلا اشتباهی. ولی اگر من این موضوع رو در یک ساختار فهم کنم و در یک سیستم ببینمش، ولایت برام خیلی مهم میشه. این اهمیتش ابعاد بهش میده و نگاه من رو از حالت سطحی نسبت به این موضوع خیلی تغییر میده. پس موضوع بعدی بحث تو فصل ششم ولایت عقل بر علم با عنوان ساختار وجودی. میبینید از فصل چهارم به بعد ما انواع ساختار وجودی هایی که به نوعی مرتبط با عقل هستن رو داریم بررسی میکنیم، که خب خود موضوع علم اساسا یکی از موضوعات کلیدی هست. این تو فصل پنجم تفکر رو میاره وسط، ولایت عقل رو روی تفکر نشون میده. موضوع بعدی علم، اینا هر کدومش داره از ساختار انسان بیرون کشیده میشه، اون ساختار وجودی که گفتیم این ساختار وجودیه. اون بخشایی که عقل ولایت داره رو یکی یکی مطرح میکنه، بعد میاد چیکارش میکنه؟ میاد میگه عقل نسبتش با این ساختار چجوریه. یه بار نسبت به تفکر میگه میشه ساختار وجودی اولول ابصار، یه بار نسبت به ولایت این عقل رو به علم به ما نشون میده میشه ساختار وجودی اولول علم، یه بار این ولایت رو نسبت به فعل نشون میده میشه اولول عزم، و یک بار میاد این رو نسبت به عمل نشون میده. این دقیقا تو کل ساختار وجودی انسان داره حرکت میکنه. یه بار این ولایت رو نسبت به عمل نشون میده میشه اولول عیدی، یه بارم میاد نسبت به این ساختار رو در کل، یعنی میاد ساختار وجودی جامع عقل رو حالا نشون میده. یه خب حالا همه اینا رو گفتیم، ساختار وجودی خود عقل چه شکلی میشه؟ که اینا میشن اولول امر، همون هایی که تو قرآن ما رو به اطاعت از اونها چیکار کرده؟ دعوت میکنه. یعنی نشون میده که یکی از شاخصه های این که کسی بتواند، چون وقتی گفتیم نگاه ساختاری ما داشته باشیم، ولایت تو ساختار تعریف میشه. به اندازه‌ای که آدم‌ها در عقلانی عقل خودشون شکوفایی دارن، به اندازه‌ای که رجوع به عقل میتونن داشته باشن، بهره‌مند از ویژگی‌های تعقل میتونن باشن، به همون اندازه نسبت به افراد دیگه حالت چی پیدا میکنن؟ ولایت و ولیشون میشن. و به همین دلیل ولایت در یک ساختار تعریف میشه. از امام تا پایین ترین افراد جامعه میتونن هر کسی نسبت به این که چقدر از تعقل بهره منده در یک موضوعی ولایت پیدا کنه، که خب این بحثش توی سوره مبارکه یاسین مطرح میشه و خیلی جاهای دیگه ما انشاءالله بهش برسیم در موردش صحبت میکنیم. در نهایت هم بحث شکوفایی عقل رو در پرتو رسول و امام مطرح میکنه که این فصل هم خیلی فصل جالبیه. از موضوع عوامل شکوفایی میگه، آثار شکوفایی رو میگه، موانعش رو میگه و تبعاتی که عدم شکوفایی عقل داره. به نوعی جمع‌بندی کتاب در فصل دهم اون نقطه عملیاتی هستش که ما میتونیم برای این توی این کتاب برای خودمون تعریف کنیم. شناخت عوامل، شناخت موانع، مشاهده آثار و ترس از این که اگر عقل در من شکوفا نشود چه میشود توی این فصل اومده و به نوعی ما رو دعوت میکنه که به این موضوع به صورت جدی بپردازیم. خب یه صلوات خط بفرمایین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فردان. ببخشید ما یه سره گفتیم از این جهت که میخواستیم یه دور وارد فضای کتاب بشیم، ببینیم با یه همچین در واقع مباحثی انشاءالله ما مواجه خواهیم بود. من در مورد فصل‌بندی کتاب و مدت زمانی که این کتاب احتیاج داره، ببینید ما قبلا یکی دوباری که با چند گروه از دوستان حالا جاهای مختلف کتاب رو خوندیم و از بزرگواران خواستیم که حتما خونده شده بیان تو جلسه، چون واقعا خوندنش خیلی فرق میکنه با نخوندنش. معمولا این شکلیه که یک هفته در میون میشه جلسه ها، ولی ما نمیخوایم اینجا به اون سمت بره، با توجه به اینکه خب اکثر دوستان یا در حال نوشتن تحلیلن یا کتابای بعد تحلیلن، یعنی حجم کاری که دارین همگی زیاده، این قابل فهمه و فرق میکنه. یعنی میخوام بگم گروه شما خب مسلما متفاوته با کسایی که تحلیل نمی نویسن، تو خود تحلیل نوشتن و یا کتابای بعد از تحلیل یه توان مضاعفی رو از آدم میگیره تا کار رو به نتیجه برسونه. چیزی که من به ذهنم رسید این بود که بیایم ما حالا این هفته که بحث فاتحه کتاب رو بیشتر میخوایم مطرح کنیم، از هفته آینده بنامونه بذاریم به این که هر جلسه ما یه نصف فصل رو با هم جلو بریم و شما هم به همون اندازه خونده باشیم. یعنی عملا مثل این مونه که بگیم ما خودمون رو 20 هفته مهمان این کتاب و مطالب فوق‌العاده‌اش بدونیم اگر موافق هستیم. البته میتونیم خیلی کوتاه، میگم ما مدل‌های مختلف این کتاب رو میتونیم بخونیم، میتونیم خیلی کلی بخونیم، یعنی اصلا کاری به جزئیات کتاب نداشته باشیم، میتونیم شما اصلا نخونید، مثلا فرض کنید یه حالتی شما نخونید، ما بیایم سریع مثلا توی 7-8 جلسه اصل مطلب رو از هر فصل خدمتتون بگیم. یه حالت دیگه هم اینه که خب زمان‌بندی مشخص داشته باشیم، همه تکلیفشون رو بدونن. مثلا ما تقریبا 20 هفته اگه بخوایم توی این کتاب باشیم، اینطوری میشه که هر فصلمون 2 جلسه زمان میبره، که من فکر میکنم با توجه به وقت دوستان احتمالا این شکلی بهتره. حالا اگر که خود بزرگواران تو این زمینه مطلبی دارین، پیشنهادی دارین، اگه بگین خیلی خوبه که ببینیم چجوری پیش بریم. یعنی میخوام ببینم که الان برنامه دوستان به اینه که چه، هیچ اشکال نداره بگید که الان اصلا ما برنامه‌مون نیست که فعلا نمیخوایم کتاب رو بخونیم، میخوایم با کلیتش آشنا بشیم. اگه اینجوری یعنی غلبه کلاس به این سمت باشه، خب ما سعی میکنیم کوتاه‌تر مطالب رو بگیم، فقط همون مطالب، البته واقعا میگیم بلنده اینا خیلی میخوام بگم مگه چقدر میشه اینا رو جزئی بخوایم بگیم، مثلا خیلی بیشتر از این حرفا طول میکشه، در همون حد کلیاتی که ولی خب پوشش بده دیگه، بحثای مختلف رو پوشش بده، یعنی که نه یه کلیاتی از کتاب که بتونیم 4-5 جلسه ای جمعش کنیم. اینو به من بگید شما برنامه‌تون چجوریه، اگر کسایی که میتونن بنویسن بگنم خیلی خوبه. برنامه خونده اگه برنامه اونایی که برنامه بذار من گزینه بدم، گزینه 1 اونایی که بنای خوندن دارن اینجوری بنویسیم، بنای به خواندن کتاب دارن، می‌خوایم برنامه‌ریزی کنیم که اکثریت دوستان بتونن همراهی کنن. بنای به خواندن کتاب هر دو هفته یک فصل 20 جلسه تقریبا. گروه دو آشنایی با کلیات کتاب، اینا لازم نیست خیلی جزئی بخونه، مثلا با 10 جلسه هم این کتاب جمع میشه. گزینه سه اینه که نه شکل مثلا سه تا کارگاه، خیلی دیگه ما میخوایم فقط اون اصلاشو بدونیم. هر کی شمارهشو بگی، گزینه یک دو سه بگی من بتونم بشمارم، میخوام ببینم که اکثریت برنامهشون چجوریه. خدا خیرتون بده، بسیار عالی. خانم جعفریزاده دو سه یک یک. خب فکر میکنم اکثریت دوستان گزینه یک رو به نوعی دارن انتخاب میکنن. حالا خدا خیرتون بده. بله بله خیلی خوبه این چیزی که فرمودن، اگر که ما بتونیم از قبل بخونی. من الان یه دلیل اینکه دارم یه ذره مقدمه رو طولانی میکنم، برای اینکه میدونم توی هفته اول ممکنه به هر دلیلی کتاب دستتون نرسیده باشه یا اینکه فرصت نکرده باشین. نمیخوام وارد فصل یک بشم چون خوندن شما ذهن رو خیلی آره میدونم این مشکل کتاب، مثلا دوستان بزرگواری که تو شهرهای دیگه هستن ممکنه یه مقدار دیر بهشون برسه یا رسیده باشه. پس با توجه به اینکه اکثریت بزرگواران گزینه یک رو انتخاب کردن، خدا خیرتون بده، اکثریت بزرگواران گزینه یک رو انتخاب کردن، ما انشاءالله برنامه‌مون رو پس می‌ذاریم روی یه برنامه 20 هفته‌ای. خیلی خوبه. من خودم خیلی، من وارد هر کلاسی میشم حقیقتاً حسم اینه که خودم اولین نفریم که اسمم رو تو اون کلاس نوشتم. خیلی ذوق کلاس رو هم دارم واقعا، یعنی فرق نمیکنه کسی بگه یا خودم بگم، چون اون حال جمعیه خیلی توی فهم آدم اثر گذاره. خب خانم زارعی هم فرمودن گزینه دو. حالا با توجه به اینکه اکثریت رو گزینه یک هستن، من با اجازه از دوستان بزرگواری که گزینه های دیگر انتخاب کرده بودن، برنامه‌مون رو می‌ذاریم روی 20 هفته و برای این 20 هفته خودمون هر کسی یه تدبیری بیاندیشه. من نمی‌دونم چه تدبیری، ما اصلا بلد نیستیم، نه در جایگاهش هستیم نه بلدیم از این حرفا بزنیم، ولی هر کدوممون به هر شیوهی که می‌تونیم یه نظری، نیازی، توسلی، یه سببی برای خودمون جور کنیم که آخر این کتاب یه دعایی رو در خودمون فعال کنیم و چیزی رو بخوایم. یعنی نتیجه 20 هفته ماندن ما در این کتاب و وقوف در این کتاب برامون یه خروجی عینی داشته باشه. دعای عجیب غریب نشدنی هم نکنیم، دعا کنیم ببینیمش، یعنی یه جوری باشه که بتونیم ببینیم. هر کسی برای خودش این فضا رو ایجاد کنه. یعنی این کتاب واقعاً مثل این میمونه که من یه حاجت خیلی بزرگی دارم، به خاطرش حاضرم بلنشم برم مشهد، مثلا برم اونجا نمیدونم زیارت کنم، نمیدونم یه میخوام اصلا نظری بدم، محرم میشه یه دیگ بذارم وسط حیاتم، غذا بپزم، خودم رو توی اون همه خرج و زحمت بندازم، چون برام این موضوع مهمه. میخوام بگم این کتاب انقدر مهمه که میارزه براش. فکر کنیم یه 20 هفته در شرایط خاص خودمون رو قرار بدیم. حالا هر کس نمیدونه که میخواد یه دعای ویژه بخونه، چله میخواد بگیره، نماز میخواد بخونه، نذر میخواد بکنه، هر نیتی هم کردیم نیتمون جمعی باشه. انشالله این کار من برای جمع اثر داشته باشه. انشالله که ما در نهایت اتفاقی که بعد از این 20 هفته یکی از چیزایی که شاهدش میشیم این باشه که ببینیم که عقلانیت علاوه بر این که در خودمون تغییر کرد، ارتقا پیدا کرد، این رجوع به عقل رو ببینیم که چجوری در عالم توسعه پیدا میکنه، آثارش رو بفهمیم که میل آدم ها به این که توانهای خودشون رو بشناسن چجوری ارتقا پیدا میکنه. آره میگم هر کی حالا یه ایده ای داره، من پیشنهادم اینه که چون میگم من که در این جایگاه نیستم اصلا که بخوام بگم چی کار کنیم، ولی هر کسی همونی که به ذهنش میرسه به قلبش میفته رو جدی بگیره. این آره مثلا زیارت بخونه، من واقعا حسم اینه که این کتاب میارزه که آدم برای خور، به قول استاد بعضی از کتاب ها خوندنی نیستن، خوردنی هن. این کتاب جز کتاب های خوردنی مدرسه هست و اینکه ما بتونیم لقمه لقمه این رو بخوریم، در وجودمون وارد بشه، جذب بدنمون بشه، یعنی فرار نکنه، از این گوش نیاد از اون گوش بره و واقعا ماندگار بشه، که این ماندگاریش اوزونمون اوزون واعیه بشه که بتونه نگه داره. این برای این اتفاق میارزه که آدم خیلی کارا بکنه، نمیدونم نماز توسل بخونه، زیارت بخونه، اصلا پاشه بره زیارت به نیت کس در همه جمع و حالش رو جمعی کنیم تا اتفاق برامون بیفته. بخشید من نیاز خودم بود واقعا مطرح کردم، چون احساس میکنم که جزء چیزاییه که در خود بنده وقتی نگاه میکنم میرم ببین کمه دیگه. مثل این اونه که تو الان میتونستی مثلا یه ورزشکار خیلی خوب در حوزه فرض کن مثلا شنا باشی، خب بهش نپرداختی، همین در حد 100 متر میری نفست میگیره میفتی، ولی میتونستی که خیلی قوی تر از اینها باشی. این حس آدم نسبت به ساختار خودش از جهت عقل یه همچین چیزیه، مخصوصا این که این ساختار اگر فعال بشه اتصال ما رو با ملکوت عالم خیلی تقویت، اصلا همه چیشو تغییر میده. خلاصه این که بخشید اگه ما اینو مطرح کردیم از جهت نیاز خودمون، میخواستیم در واقع از توان جمع بهره ببریم برای اینکه انشاءالله در خود ما همین اتفاق بیفته. خب اگر تا اینجا دوستان فرموده بودن کتابش به صورت الکترونیک هست، بله تا جایی که من میدونم هست، حالا انشالله فکر کنم همون لینکی که گذاشتیم توش بود نبود، البته سایت چون یه ذره تغییر کرده ممکنه که این فضاش جدا شده، من چک میکنم میذارم خدمتتون. بله بله همین که میفرمایم بحث خیلی، حالا انقدر از این دست روایت ها داریم که خیلی جالبه، به قول شما شاید آدم همین توجه به کارهای روزمرهش رو جدیتر کنه و حس کنه که هیچ کاری کوچیک نیست، هیچ چیزی در این عالم بی اثر نیست، شاید این نقطه شروع باشه که حالا انشاءالله تو کتاب دونه دونه به اینها پرداخته میشه. خب اگر تا اینجا بزرگواران نکته سوالی از روند کار یا مباحث دارن، اگر که پیشنهادی هست، ببینید این کلاس کلاسی که خود تک تک بزرگوارانی که اینجا هستن الحمدلله همه خودشون جزء مربی ها هستن، خودشون کلاس دارن، جلسه دارن، خیلی خیلی مباحث رو خوندن، خیلی شاید شاید که نه قطعا خیلی از بزرگواران این جمع هستن که از ما خیلی بهتر مطالب رو بلدن، شکی در این نیست، ما فقط میکروفون افتاده دستمون، حالا همین. واقعا اگر که هر جایی احساس کنید که این کلاس کلاس خودتونه و شما هم توی برنامه ریزیش نقش دارید، انتقاد دارید، راحت بکنید. این 20 هفته است دیگه، 20 هفته میخوایم با هم دیگه تو با این کتاب زندگی کنیم، هر نقدی دارید، پیشنهادی دارید اینجوری کنیم بهتر میشه، یه گروه بزنیم مثلا بحث کنیم، نمیدونم بلنشیم حضوری بریم فلان جا، نمیدونم هر چی که به دلتون افتاد در این که بتونه کمک کنه به این یادگیری و اصلاح و بهتر شدن، خواهش میکنم دریغ نکنید، یعنی جمع رو ازش یعنی احساس کنید که این چیزی که به دل شما افتاده مالا یه جمع بگیم، حالا یعنی که شدنی میشه یا نمیشه، ولی ممکنه با همون حرف شما خیلی اتفاقات خوبی تو جمع بیفته. برای این رو هم همین ابتدای کار از همه بزرگواران تقاضا داریم که حتما جدی بگیرن و حس نداشته باشین که هر مطلبی که میگیم انشاءالله در روند کلاس، که کلاس اصلا اهمیتی نداره، اون روند تحولی که در تک تک ما باید اتفاق بیفته انشاءالله اثر گذار. متن این کتاب خیلی متن قشنگیه، ما کتابای قبلی رو سعی میکردیم که بخشایی از متن رو تو کلاس با هم بخونیم، دلیلش هم این بود که کتابای موضوعی خب همش گذار است، پشت هم مجموعه ای از گزاره هایی که هر یه جملهش جای تأمل خیلی زیاد داره درش جمع شد. این کار رو انشاءالله تو همین کتاب هم با هم دیگه انجام خواهیم داد، از این جهت که گزاره های کتاب خیلی فوق‌العاده‌اند، یعنی کشف گزاره، اصلا تمرکز روی گزاره های کتاب همه چیزه. ما حرف میزنیم کارو خراب میکنیم. این گزاره هایی که تو کتاب واقعا فوق‌العاده هستش از جهت منظم کردن ذهن آدم روی موضوعات مختلف. منظورتون ببینید از نظر ساختار آموزشی و انتشارات ما اجازه همچین کاری رو نداریم، حتی به اندازه یک نمودار هم به این ترتیب نمیتونیم عکس بگیریم و بذاریم. این اصلا جزء قانون انتشارات، نه فقط مال ما، مال همه انتشارات ها این شکلی، یعنی شرعن و عرفن ما اجازه این کار رو نداریم متاسفانه. انشاءالله از فایل الکترونیکش دوستان بتونن استفاده بکنن، یا پیگیری از خان اگه بخواین من اینجا میتونم پیگیری کنم که کتاب زودتر به دستتون برسه، ولی متاسفانه امکان گذاشتن فصل‌های کتاب عملاً در گروه وجود نداره. حالا اینکه خود استاد فایل رو میذارن به خاطر اینه که قبل از انتشار، قبل از اینکه اصلا مجوز بگیرن میذارن و یه بازه محدودی میذارن بعضی از کتاب‌ها رو، و قصدشون اینه که افراد بخونن و نکاتشون رو بتونن وارد کنن که کتاب اصلاح بشه، وگرنه بعد از مجوز کتاب اصلا همچین چیزی از نظر قانونی تأسفانه شدنی نیست. خب عرضم به خدمتتون که اگه موافق هستین بریم یه بحث میشه شروع این که درست با شهادت پدرتن رو همون. بله بله اینو خدمت دوستان گفتیم و گفتیم که انشاءالله ما بتونیم از این اتفاق نهایت بهره رو ببریم. ببخشید من یه لحظه در رو باز کنم. ببخشید صلوات خط بفرمایید. اتفاقا دقیقا ما هم به این نکته اشاره کردیم، حالا برای خود من خیلی جالب بود، من کتاب داشتم کتاب رو هفته پیش نگاه میکردم همزمان با در واقع 17 ربیع بود، و حالا اون متنی که نمیدونم دیدین تو گروه گذاشتیم یا نه جز متنه اولیهی بود که برای این کتاب نوشته شده بود، خیلی هم متن قشنگیه در نسبت دادن موضوع عقل با حضرت رسول، که فکر کنم تو این جلده جدید نیست، من تو فایلم بود ولی تو این جلده ندیدم اون متن رو. خلاصه ما کلن به فال نیک گرفتیم دیگه، امید بستیم به اینکه انشاءالله خوندن این کتاب یه خوندن سرسری و همینطوری فقط برای از روی کنجکاوی نباشه، و امید داریم به اینکه انشاءالله به برکت جمع تغییرات رو در خودمون ببینیم. ساعت ما کلاس رو هم انشاءالله برنامه‌مون اینه که تا 7:30 بحثمون رو تموم کنیم. اگر احیانا بعدش دوستان نیاز بود صحبتی داشتن، نکته‌ای داشتن، تا 8 میتونیم ادامه بدیم، ولی اصل بحثمون رو هر هفته سعی میکنیم 7:30 ببندیم، مخصوصا که فکر میکنم دوستانی که بچه کوچیک دارن، یعنی بچه مدرسه‌ای دارن، خیلی درگیرن، یعنی ما یه ذره بابت اینکه این ساعت رو هم گذاشتیم شرمنده بزرگواران هستیم، ولی واقعا امکان جا به جایش هم برامون نبود. خب اگه موافق هستین یه بخشایی از من خیلی امروز نمیخوام وقتتون رو بیشتر از اینا بگیرم، یعنی مایلیم از این جهت که بره به سمت این که شما قبلش خونده باشید بعد صحبت کنیم، ولی فاتحه کتاب رو یه چند خطیشو با هم دیگه یه نگاهی بندازیم و از روی متن بخونیم، بعد انشاءالله ببینیم برای هفته بعد خدا چی نصیبمون میکنه و چی روزیمون میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. میخوام متن اولیه فاتحه کتاب رو بخونم. خیلی اینا متنه، حالا مقدمش رو بعدا دوستان خودشون بخونن، این نکته داره مقدمه هم، ولی این قسمت رو ببینیم چجوری شروع کردن بحث رو. عقل در آموزه‌های دینی و مفاهیم قرآنی جایگاه ویژه و منحصر به فردی دارد. فصل ممتاز کننده انسان و حیوان و دلیل احکام و دین و شریعت است. طهارت از هر آلودگی درونی در گرو رجوع به اوست و هر صفت خیر و مثبتی در انسان قائم به شکوفایی او می باشد. شناخت عقل به تحقیق معادل معرفت نفس و از سودمند ترین معارف است. این شناخت به طور قطع انسان را به شناخت رب هستی دلالت می دهد. ظهور عقل در انسان به حدی محرز و مشهود است که اگر انسان در بدترین شرایط محیطی هم زندگی کند، گرد و غبار آلودگی ها هم نمی تواند توجیهی بر اختیار کردن بدی برای او باشد. عامل عصمت در انسانه، یعنی خروجی چرخه ساختار عقل در انسان تبدیل میشه به چیزی از جنس عصمت. یعنی این کتاب برای اونهایی که عزم دارن که در خودشون عصمت رو به دست بیارن و اون رو چیز دور از دسترسی نمیدونن، اون رو نتیجه پرداختن به اوامر الهی که خواسته که اصلا انسان به چنین مقامی برسه میدونن، این برای اونا خیلی خوبه. یعنی تو هیچ شرایطی به انسان اجازه بدی نمیده. به همین دلیل هیچ کافری نمیتواند روز قیامت به دلیل این ظهور به ساحت کبریایی الهی از شرایط نامطلوب هدایتش اعتراض و یا حتی خدا را مورد سؤال قرار دهد. عقل عطایی است که میتواند توانی به انسان بدهد که او را نسبت به هر آسیبی محافظت کند و از هر موقعیت منفی و سوءی رهانده و به او قدرت مقاومت در برابر مشکلات را بدهد. بدین ترتیب هیچ آسیب دیده ای نمیتواند به واسطه ظهور فعال آن در پیشگاه الهی ادعای خسارت کند. توی الان شما همین که میشنوید خیلی آیه ها میاد جلو چشمتون، اونجاهایی که عذری پذیرفته نمیشه، اونجاهایی که به آدم ها گفته میشه دیگه اینجا محل نطق شما نیست. یعنی انگار که ریشش رو ما داریم از ریشه بحثی وارد میشیم که چرا انسان تحت هیچ شرایطی نمیتواند به خدا اعتراض کنه که خدایا خانوادم بد بود، شرایطم بد بود، جامعه منو اینطوری کرد. این گوهر که در وجود انسان خدا به ودیعه قرار داده به تنهایی کفایت می کند برای هدایت او، و این خیلی نکته مهمیه. این همون چیزیه که در سوره یاسین ما از اون رجل یسعا، اون کسی که از اقصى المدینه وارد شد، ما از اون می فهمیم که اگر عقل در ساختار انسان شکوفا باشد و فعال باشه، تازه اون موقع است که بدو بدو میره دنبال رسول، تازه اون موقع است که رسول خواه میشه. چرا؟ چون حقیقت رو میفهمه، فهمید که در این عالم یه خبریه، حالا دنبال کسی میگرده که بتونه نماینده اون رب باشه. و اصلا بحث سوره یاسین و سوره های از این دست از این جنسه که تا تو این سطح از توان رو در اتصال و رجوع به حق در خودت فعال نکرده باشی، آخه قرآن و رسول دیگه به چه درد تو میخوره؟ این حرف قرآنه دیگه. تا وقتی من در درون خودم یک سری توانها رو فعال نکرده باشم، حالا تو هی قرآن بخون، هی برو سراغ رسول، نه حرف رسول رو میفهمم نه قرآن رو. چرا؟ چون اصلا در من اقتضای این ارتباط و فهمه نیست. به خاطر این میگم ما خیلی طمع کردیم به این دوره، از این جهت که اینو یه بار به صورت بنیادی آدم تو خودش حل کنه و گیر و گرفتاری های خودش رو از این زاویه، بدون این که بخواد افسرده بشه، بدون این که بخواد زانوی غم بغل بگیره، بدون این که بخواد بگه ای وای از این عمر از دست رفته، بدون همه اینها با یه مثل یه آدمی که میخواد جراح بشه، قدرت جراحی ساختار خودمون رو پیدا کنیم که بگیم ببین اینجاست، من دارم از این ناحیه میخورم، اینو ندارم که اینو نمیفهمم، اینجوری فکر نکردم که این به این نتیجه نرسیدم. بله، اصلا به شما لو کنا نسمع و او نعقل. دقیقا با توجه به مطالب فوق، برای تدبر در مفهوم عقل و تعقل نباید به تک کلمه عقل بسنده کنید، بلکه هر مفهومی در رابطه با زندگی که در آن از رشد، هدایت، خروج از ظلمت و نهایتاً کمال و فلاح و فوز سخن به میان می آید، به یمن فعال بودن عقل و شکوفا شدن آن است. میگه فقط اینجا چون میخواد وارد بحث روایی و آیات بشه، میگه اینجوری نیست که ما دیگه توی کتاب کلمه یاد گرفتیم تشکیل منظومه کلمات یعنی چی. شما وقتی عقل رو نگاه میکنی، اون رو با خانوادش میبینی. عقل همراه با رشد و هدایت و خروج از ظلمت و رسیدن به کمال و فلاح و فوزه. پس همه این مجموعه کلماتی که داره اینجا مطرح میشه و پیرامون بحث عقل چینش پیدا میکنه، همه میتونه تو پژوهش ما مورد چی باشه؟ توجه باشه. با توجه به آیاتی که در آنها کلمه عقل به کار رفته، میتوان موضوعات زیر را در خصوص عقل مورد توجه قرار داد. این موضوعات ما را به فرایند تدبر در ساحت عقل نزدیک میکنه. آیاتش رو نمیخونم، فقط موضوعات رو تیتروار با هم دیگه ببینیم. خلقت انسان و امتیاز او نسبت به سایر موجودات، عوامل بیتوجهی به حقیقت، عوامل انحراف در زندگی و ناکامی در آن، بحث حیات، معناشناسی حیات، موضوع فهم خیر و تمایزش، راه‌ها و ابزارهای شناخت حقیقت، راه‌های انطباق با حق، عوامل فعال شدن شنوایی، رابطه دوسویه شنی، همین آیه‌ای که مطرح فرمودن، رابطه دوسویه شنیدن و شکوفایی عقل، عوامل ایجاد ایمان. ببینید الان اون بحثی که خدمتتون عرض کردم ولایت داره، الان شما تو آیه ها دارید این رد پای این ولایت رو میبینید، از ورودی ها گرفته، از نمیدونم تشخیص ها که میره توی لایه قدرت گذاره و وحی گرفته، تا اونجایی که از ایمان میخواد صحبت کنه. عوامل ایجاد ایمان، عوامل ایجاد طهارت، اونجاهایی که میخواد از موضوع فطرت صحبت کنه. میبینید اینا موضوعات مرتبط با عقله تو آیه ها. بحث آیه شناسی که اساساً یکی از پایه های هدایت انسان، آیه بینی و آیه فهمی اونه، باز با موضوع عقل مرتبطه. موضوع فطرت، شکوفایی فطرت، که اصلا ما باید توی فصل اول، توی فصل دوم تکلیفمون رو با این موضوع مشخص کنیم که وقتی ما میگیم فطرت با نفس، با روح، با عقل، اینا چه فرقایی با هم دیگه دارن، جای هر کدوم کجاست، که میبینیم اینجا باز به موضوع عقل مرتبط میشه. موضوع ذکر که در کتاب ساختار وجودی ذکر ما این بحث رو به صورت مفصل در مورد ذکر با هم دیگه دیدیم، چجوری به عقل مرتبط میشه. قرآن فهمی انسان، رویت قلبی، ما یکی از بحثایی که تو این کتاب باز خواهیم داشت انواع رویت هاست، از رویت حسی و خیالی و وهمی و عقلی و شهودی و وحیانی، یه تنوعی از رویت که در این عالم وجود داره برای انسان. و حالا این که عقل جایگاهش در این رویت به چه صورته مهم میشه. انواع شناخت ها از مسائل زندگی، انواع فعال سازی قوا، مثل فعال شدن قوه فهم حمد، این که اصلا آدم به نقطه‌ای برسه که حمد را بفهمه، رعایت اخلاق، چقدر دامنه رعایت اخلاق و تفکر، یعنی یه بعدش میره تو شناخت خود انسان و توانمندی هاش، یه بعد از مسائلی که تو قرآن مطرح میشه مواجهه این انسانه با آیه ها و بیرون خودش به نوعی، یه بعد دیگه‌ش اینه که میره حالا توی روابط، انواع روابطی که تو اجتماع شکل میگیره، موضوعاتی که توی این روابط اهمیت پیدا میکنه، اینکه چه آسیب هایی وجود داره به لحاظ اخلاقی وقتی که عقل شکوفا نمیشه، و اینکه خیلی ریشه خیلی از مشکلات اجتماعی به همین. پس اصلا توی فاتحه کتاب این ابعاد رو داره، این آیاتو که شما میخونید ابعاد میبینید، بود میبینید که این عقل رو اگه بذاریم وسط چه چیزهایی در قرآن پیرامونش قرار گرفته. با درون و ساختار درونی انسان مرتبط، با بیرون آیه ها، نمیدونم انواع اقسام هستی، اون چیزی که به عنوان هستی میشناسیم مرتبط، اون هویت جمعی انسان رو هم درگیر میکنه و به نوعی با همه چی میتونیم بگیم در ارتباطه. یه حالت مرکزیت داره، اصلا بعد ولایت عقل از اینجا چی میشه شکل میگیره. و خب موضوعی که حالا توی جمع‌بندی خوبه اینو بخونیم و دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشیم، اینه که با توجه به موضوعات مطرح شده در این آیات، مهمترین موضوعاتی هستن اینها که برای آشنا شدن با عقل و کارکردهای آن در زندگی دنیا و آخرت باید مورد مطالعه قرار بگیره. توجه به این آیات ما را به ضرورت نکات زیر واقف می‌کند. یک، این آیات ما را با موضوعاتی مرتبط می‌کنند که هر یک خود با موضوعات دیگری مرتبط هستند و می‌توان عقل را در زنجیره‌ای از موضوعات به هم تنیده بررسی کرد. در این صورت خواهیم دید که همه آیات قرآن شرحی برای شکوفایی عقل خواهد بود. میشه این 27 رو نیت کنیم، هر آیه ای رو میخونیم بگیم که شرحی برای شکوفایی عقل در انسان خواهد بود. حوزه مطالب راجع به عقل از یک سو به گستره هدایتی که باید انسان به آن دست یابد، از سوی دیگر به مسئولیتی که لازم است از آسیب ها بیابد منتهی میشه. یعنی دو تا بود پیدا میکنه. یه بودش اینه که انسان رو با افقهای خیلی وسیعی روبرو میکنه، مواجه میکنه در ساحت هستی، در ساحت اجتماع، در ارتباط با خودش، و از اون سمت دیگه یه مسئولیت میاره، یه حفظ ویژه میاره، انگار که آدم رو توی یه حریم، اصلا عقلانیت یه ویژگی که داره حریم سازش خیلی قویه، مثل یه حریمی انسان رو در خودش نگه میداره، مسئول میکنه. همون بحث اسمتی که مطرح کردیم که حالا توی فصل 4 مفصل در مورد موضوع اسمت ایشالله صحبت میکنیم. حوزه اینو گفتیم. نکته سوم، طیف وسیع مباحث پیرامون عقل امکان مطالعه جامع این موضوع رو از ما سلب کرده و ضرورت بحث‌های متعدد و متکثر با زاویه دیدهای متفاوت را گوشزد می‌کند. پس لازمه کتاب‌های متعددی پیرامون این موضوع به رشته تحریر در بیاد. یکی از مهم‌ترین مباحثی که در رابطه با عقل مطرح میشه بررسی ساختار عقله. باید چرا؟ چون باید مشخص بشه که اصلا عقل چه گوهریه، چیه که باعث امتیاز انسان نسبت به سایر موجودات میشه و نیز عامل طهارته. یعنی هر آدمی به اندازه ای طهارت داره که از عقل بهره منده. و موارد دیگری که از این دست هست و ما باید ساختاری این رو نگاه کنیم. بس داره میگه که تو این کتاب ما خیلی ابعاد برای عقل میتونیم، مثلا شما میتونید عقل رو در حوزه‌های اجتماعی ببینید، حالا همون نمونه‌هایی که اول جلسه گفتیم، عقل رو تو مراتب رشدش بریم بررسی کنیم، نسبتش رو با بحث تفکر بریم ببینیم. اما اونی که اینجا مد نظر ما اون ساختار است، اون نقشه هست، این که چیستیه، این رو فهمیدنه. این نگاه هستی شناسی به عقل میتواند منافع بیشماری از جمله منافع زیر. خب آقا ما اینو بخوایم ساختاری بخونیم چه فایده ای داره؟ یک، کرامت را در نوع فرزندان آدم احیا می کند و آنها را به دارایی عظیمشان دلالت می دهد. موجب فهم سایر موضوعات مربوط به عقل شده، دیده مطلوبی از مجموعه اونها به فرد میده. منشأ باورها، رفتار، صفات ناپسند و پسندیده فردی و اجتماعیش رو بهش میشناسونه و از رهگذر این شناخت میتونه راه و رسم زندگی صحیح رو برای خودش ترسیم کنه، مسیر هدایت هموار میشه. منشأ این خیلی مخصوصا در آدمهای مختلف که هر کدوم از ما به نوعی در جای درگیری هایی داریم، منشأ ناآرامی های درونی خود را شناسایی کرده و توجه به رب و ذکر مداوم او را نصیب خود کند. خود را در معرض حکمتی که گم شده هر مؤمن و عطای خاص الهی به انسانهای والا مقام است قرار دهد. انشاءالله که همگی ما بهره بسیار بسیار زیادی از مباحث این کتاب نصیبمون بشه. انشاءالله که موانع فهم و موانع یادگیری از ما برداشته بشه. خدا توفیق عمل بهمون بده و قوه ما رو در شناخت این ساختار افزون کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه‌ها فرجام خیلی عذرخواهی میکنم اگر جلسه اول ما بیشتر میخواستیم یه ذره تو حاشیه ها باشیم که دوستان فرصت کنن کتاب رو بخونن، کتاب بهشون رسیده باشه. البته هرچند برخی از دوستان بزرگوارمون کتاب رو مطالعه کردن. ببینید کتاب رو اگر عزیزان بخوان مطالعه کنن، فصل هر وقت فصل کوتاهیه، اگر که فرصت کنید همش رو بخونید که خیلی عالیه، ولی برای اون بزرگوارایی که فرصتش رو نداشتن تا بخش 5 بخونیم، یعنی تا صفحه 56 کتاب، شاید تا صفحه 56 کتاب حد اقلمون باشه، و اگر دیدین که نه میشه خوند رفت جلو تا انتهای فصل رو یه دور انشاءالله همه دوستان برای هفته بعد مطالعه بفرماین. خیلی ممنون از همراهیتون، خیلی ممنون از دعاهای خیرتون، ممنون از بزرگواریتون که تحمل میکنید، فضای مجازی سخت گوش کردن توش. انشاءالله که خدا به وقتهای همگی ما و شما بزرگواران برکت روز افسون بده. انشاءالله که همه آنچه که میگیم و میشنویم به حقیقت در ما به صورت تحول ساختاری در ما ایجاد کنه و ما رو ببره به سمت اون چیزی که باید باشیم. خیلی ممنون از مهر و محبتتون. خدا شلا حفظتون کنه. ما هفته آینده ساعت 6 به امید خدا وارد بحث فصل اول میشیم. قبل از اونم هر کدوم از عزیزان نکته ای داشتن، اصلا خواستیم که یه بخشش رو ارائه بدیم. باور کنید که ما خیلی خوشحال میشیم از هر نوع همراهی که دوستان بخوان داشته باشن استقبال میکنیم. شما که خدا حفظتون کنه، التماس دعا داریم و ما رو از دعای خیرتون محروم نفرمایید. دعا کنید که فقط اهل حرف زدن نباشیم و خدا توان عمل رو به همگی ما عطا کنه. خیلی ممنون از همراهیتون. التماس دعا، بنده در طول هفته در خدمتتون هستم. هر جا سوالی نکته‌ای بود حتما بفرمایید. خدا خیرتون بده و خدا نگهدارتون.